بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة مشرقية. اعلم أن المسافة بما هي مسافة والحركة والزمان كلها موجود بوجود واحد وليس عروض بعضها لبعض عروضا خارجية، بل العقل بالتحليل يفرق بينها. ایشون در مباحث گذشته یک جا به این مطلب پرداختند که رابطه زمان بلکه مطلق کمیات نسبت به جواهر رابطه دو شیئی نیست که یکی در خارج عارض دیگری میشه، بلکه هر دو اینها در خارج با یک وجود موجودند و عقل است که با نظر گرفتن حیثیت های مختلف مفاهیم مختلفی انتزاع میکنه و بین این مفاهیم رابطه ای برقرار میکنه، یکی را عرض، یکی را معروض، یکی را حال، یکی را محل، یکی را علت، یکی را معلول و امثال اینها در نظر میگیره. در حقیقت دو شیئی که در خارج متباین باشند از هم دیگه و یکی عارض دیگری بشه با حفظ تعددشون، چنین رابطه‌ای بین زمان و حرکت و حتی بین حرکت و متحرک هم چنین چیزی نیست. اینجا به همین مطلبی که قبلا بیان کردم با یه تفصیلی اشاره می‌فرمایند که ما قبلا گفتیم که این تعدد و تغایر بین عارض و معروض ها در این جور موارد فقط در ظرف تحلیل عقلی است، وگرنه ظرف وجود خارجی ظرف وحدت این هاست. اینجا تعددی وجود نداره تا اینکه بگیم کدام عارض دیگری است، کدام علت است و کدام معلول. بله، وقتی عقل تحلیل کرد و دو حیثیت را در ذهن از همدیگه جدا کرد، البته این تحلیل تحلیل گزافی و بیملاک نیست، یک حیثیتی را عقل در نظر میگیره و به لحاظ اون حیثیت هست که یک مفهومی را انتزاع میکنه، ولی از هر چیزی که نمیشه هر چیزی را انتزاع کرد، منتها این حیثیت ها، تعدد این حیثیت ها در ظرف تحلیل عقلی است، در خارج نامباین نیستند، دو تا وجود علاحده ندارن. به عبارت دیگه شؤون یک وجودند، میشه گفت دو شأنند، اما دو شأن یک وجود، موجودند به وجود واحد. با این نظر ما وقتی نگاه بکنیم حرکت و زمان و حتی اون چیزی که حرکت درش واقع میشه و بستر حرکت هست و مسافت هست، اون مقوله‌ای که بهش حرکت نسبت داده میشه، مثل مقوله کیف مثلا یا مقوله جوهر که حرکت به اون نسبت داده میشه و خود حرکت معروض زمان واقع میشه، میگیم زمان کمیتی است برای حرکت. همه اینها در خارج با یک وجود موجود. چجور؟ ما اگر یک شیء ممتدی نداشته باشیم که نمیشه بگن که این امتداد عارضش میشه. آیا میشه امتداد عارض چیزی بشه که ذاتاً ممتد نباشه؟ طول عارض چیزی بشه که اصلا قابلیت اندازه‌گیری با متر نداره؟ اگر یک چیزی اصلا امتداد نداشته باشه، فرض کنید مثلا نقطه یا مجردات که اینا امتداد ندارن، این به هیچ وجه طول میشه عارضش بشه؟ این باید یک بین عارض و معروض یه سنخیتی باشه. خب وقتی عارضش پیدا میشه، این طول میگیم عارض این موضوع هست، یعنی این طول را نداشت و بعد پیدا کرد و حالا ما دو تا طول داریم، یه امتدادی که خودش فی حد ذاته داشت و یه امتدادی که در اثر عروض این عارض پیدا کرد. اینجور که نیست، این امتداد همون امتداده. تعینش هم که میگیم این مقدار او هست، این غیر از خود اون چیزی نیست، اون هست با یک حدودی وقتی در نظر میگیریم که اون حدود عدمی هست میشه یه مقدار خاص. اینکه مقدار هم یه چیزی باشه و موجب تعین شیء دیگری باشد، این هم یه چیز زائدی، یک وجود خارجی زائدی ندارد. همون امر را ما وقتی با حدود عدمی در نظر میگیریم تعینی پیدا میکنه، یه جزئی ازش را، یعنی با یک حد عدمی کوچکتری در نظر میگیریم. یا به عبارت دیگه با یه حد بیشتری، با محدودیت بیشتری در نظر میگیریم میشه جزء، با محدودیت کمتری که در نظر میگیریم میشه کل. پس اینجور نیست که این کمیت ها که میگیم مثلا کم جسم تعلیمی مقدار جسم تعلیمی را تعیین، مقدار جسم طبیعی را تعیین میکنه، این دو تا وجود باشن و یکی عارض دیگری بشود در خارج، و یا مقدار که موجب تعین شی میشه یک وجودی داشته باشه غیر از مقدر. بنابراین ما یک اتصالی داریم که همون اتصال مسافت است. بعد این اتصال وجودش وجود، یه وقت وجود ثابته یه وقت وجود سیال. وجود این اتصال، این اتصالی که گفتیم حرکت باید عارضش بشه تا اتصال خودش نداشته باشه، حرکت و عنوان یک امر متصل واحد عارضش نمیشه. اون امر متصلی که این حرکت رو میخوایم بهش نسبت بدیم، بعد که حرکت عارضش میشه، در اینجا دو تا اتصال داریم یا نه این همون اتصال مسافت است که به حرکت هم نسبت میدیم، یه اتصال دیگری نشد. و وقتی میگیم اتصال المسافه به سبب حرکت موجب پیدایش زمان میشه، آیا این زمان غیر از همون امتدادی است که شیئاً فشیئاً موجود و معدوم میشه؟ اون اتصالی که برای شیء در نظر گرفته بودیم از اون جهتی که حرکت عارضش میشد، اون اتصال اتصالی بود که شیئاً فشیئاً باید موجود و معدوم میشه. پس زمان غیر از حرکت نیست. مقدار الحرکه است، گفتیم مقدار یه چیزی زائد بر خود شیء نیست، حیثیت دیگری است. بله، عقل میتونه این حیثیت رو جداگانه در نظر بگیره، مثل اینکه چه حیثیت حجم را جداگانه از خود شیء، جسم طبیعی ما در نظر میگیریم، این یک حیثیت است، خود جسم طبیعی حیثیت دیگری است. ولی این موجب این نمیشه که در خارج وجود متعدد داشته باشه و عروض حقیقی در خارج داشته باشه. اعلم ان المسافه به ماهی مسافتون، مسافت منظور در اینجا یعنی اون مقوله‌ای که ما حرکت رو بهش نسبت میدیم، میگیم این حرکت در این مقوله واقع میشه، مثل حرکت در کیف، حرکت در کم، اون مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه اون مسافت ازش تعبیر میکنن. مسافت حتما لزوم نداره که مسافت مکانی باشه. مسافت یعنی مقوله‌ای که حرکت بهش نسبت، ما فیه الحرکه و خود حرکت و زمان، هر ستای اینها کلها موجودن به وجود واحد. اگر میگیم زمان عارض حرکت میشه، حرکت عارض مسافت میشه، این عروضها عروض خارجی نیست. لیس عروض و بعض حال بعضن عروضن خارجیگن، بل العقل به تحلیل یفرق بینها. عقل میاد همین وجود واحد را تحلیل میکنه، حیثیات مختلفی درش در نظر میگیره، شؤونش را در ذهن خود از هم تفکیک میکنه، ولی در خارج همه این شؤونها به وجود متشعن موجودن و اونم وجود واحد نیست. بعد از این که تفریق کرد بین اینها، از همدیگه جدا کرد، گفت حیثیت و طول غیر از حیثیت جوهریه و اتصال جوهریست، این غیریت گفتیم در ذهن است نه در خارج. وقتی این دوتا را از هم جدا کرد، یحکم علی حکم کل منها به حکم یخصه، برای هر کدام هم یک حکم خاصی را اثبات میکنه که مخصوص خودش. فل مسافت و فرد من المقوله، مسافت یعنی ما فیه الحرکه، یه فرد از مقوله است. مثلا کیفون او کمون او نحوه هما، که البته خود کم را ایشون طبق اون بیانشون که تعمیم دادن، خود کم میشه از عوارض تحلیلیه. حالا بنابراین که مثلا میگیم حرکت در کم است، در کیف است، اینا مسامحتا میگیم خود اون کمیت مقوله و مسافت. ول حرکتو، خب این مقوله وقتی وجود پیدا می کند، کیف یک مقوله است، یه فردی از این مقوله وقتی در تحقق پیدا می کند، در خارج تحقق پیدا می کند، یه وقت وجودش ثابته، درش تقدم و تأخری، اجزای متقدم و متأخری نیست. یه وقت وجودش در حال سیلانه، یه جزش باید معدوم بشه تا جز دیگری به وجود بیاد. پس وجود همین مقوله است که گاهی ثابت است و گاهی سیال. نه اینکه یه وجودی داریم در خارج، این لا سیال ولا غیر سیال، بعد سیلان به عنوان یک امر موجود دیگری در اون پیدا میشه که خود وجود میشه یکی، سیلان هم میشه وجودون آخر، موجودون آخر. سیلان سیلان الوجود است، نه اینکه یک وجودی داشته باشیم به عنوان یک شیء خاص، یک صفت دیگری هم به نام سیلان داشته باشیم که وجود دیگری دارد. تا وقتی ما میگیم هذا الوجود سیالان، عقل این دوتا رو تفکیک میکنه، یک رو موضوع قرار میده، یک رو محمول. میگیم هذا الموجود سیالان، این دوتا وجود هم در خارج داشته باشن. بشه مثل این که بگیم هذا الجسم عبیست، یا هذا الانسان عالمون. هذا الانسان عالمون، خود این انسان میتونه باشه بدون علمش، بعد علم عارضش بشه. علم یک مصداقی داره در خارج، یک وجودی دارد غیر از وجودی که انسان دارد. ما به ازای علم غیر از ما به ازای انسانه. و الا اگر انسان بود که یکی بودن، هر وقت انسان بود علم هم باید باشه، هر وقت علم بود باید انسان هم باشه. در اینجا عارض و معروض خارجی هستن، دو حیثیتن، دو تا وجود دارن. وقتی میگه انسان عالمون، موضوع از یک وجود حکایت میکنه، محمول از یک وجود دیگری حکایت میکنه. اون از یک وجود جوهری، این از یک وجود عرضی، اما عرضی که در خارج موجود است و عروضش خارجی است. اما وقتی میگیم هذا الموجود متغیرون یا هذا الموجود ثابتون، آیا ثبات یا تغییر یا سیلان یا حرکت، حرکت چی؟ همون سیلانه دیگه. یه چیزی است که در خارج عارض وجود این شی شده. یعنی اون وقتی که حرکت، مثلا حرکت نبود، یه وجود بود اینجا و این وجود غیر سیال بود، بعد سیالان یه وجود دیگر اینجا پیدا شد، یه موجود دیگری در اینجا تحقق پیدا کرد به نام سیالان. اینجور نیست. اون وقتی که یک وجود سیال در خارج هست میگیم هذا الموجود سیالان، سیالان این وجوده، وجود نحوش وجود سیالان نیست، نه اینکه دوتا موجود باشن. کما اینکه وجود ثابت هم همینطوره. وقتی میگیم وجود الله ثابتون، یعنی وجود خدا یه چیزه، ثبات هم یه چیز دیگه. توی وجود خدا دو موجودن اینجا یا نه، یک وجود بیشتر نیست. همون گونه که ثبات عین وجود الهی است، سیلان هم در موجود متحرک عین حرکته، عین خود حرک، عین متحرکه. پس حرکت و متحرک یعنی وجود المتحرک. با وجود الحرکه در خارج متباین نیستن، منعزل نیستن. عروض احد و ما نسبت به دیگری عروض خارجی نیست. وقتی عقل نظر میکنه که این وجود وجودی است که تا یک جزئی ازش نگذره جزء دیگری به وجود نمیاد، میگه هذا وجود سیالان. سیالان را به عنوان یک صفتی به این موصوف نسبت میده، اما انفکاک صفت و موصوف در ظرف ذهن است، در خارج دو تا از هم انفکاک نداره. ول حرکتو هی تجددها، این مقوله یه وقت نو به نو به وجود میاد، یه وقت نه ثابت، وجود ثابتی. اگر نو به نو به وجود میاد، این وجود وجود تجددی است، میگیم این وجود حرکت دارد. پس حرکت یه چیزی نیست که بیایه رو توی این وجود موجود بشه، بلکه همون نحوه خاص این وجوده. و خروج ها من القوت الى الفعل، و هیه این معنا، معنای تجدد، معنای خروج از قوه به فعل، معنای حرکت، معنا انتزاعی و عقلی و اتصالها. خب حالا بیایم سراغ این که این حرکت گفتیم یه امر متصلی باید باشه تا به عنوان یک شیء واحدی ما در نظر بگیریم. اگر کثیر باشه که وحدت نداشته باشه، وجود خاصی هم نخواهد داشت. وقتی ما میتونیم حرکت رو براش وجود خاصی اثبات بکنیم، حالا به هر معنایی وجود اثبات کردیم که یک وحدتی در نظر براش بگیریم، وجود با وحدت مساوته. هر چه وحدت دارد از اون چیزی که وحدت دارد موجود است، و هر چه موجود است از اون چیزی که موجود است واحد است. خب کی میتونیم حرکت رو به عنوان یک امر واحد در نظر بگیریم؟ اون وقتی که امر متصلی باشه. اگر اجزایش تجزیه شده باشه و از هم منفک باشن که وحدت نخواهند داشت، و وقتی بردار نبودن حرکت واحدی نخواهد بود. و اتصالها به عینی اتصال المسافه، خود وجود حرکت چیزی غیر از وجود همون مقوله نبود. پس اتصالی هم که به حرکت نسبت میده همون اتصالی است که وجود وجود مقوله دارد. یعنی اگر گفتیم حرکت در کیفیت واقع می شود، اتصال این حرکت در کیف یعنی اتصال وجود همون کیف، منتها اتصال تجددیش. این اجزا با این که شیئا فشیئا به وجود میان، بینشون فاصله ای نیست، بینش عدم فاصله نمیشه، همه با هم متصلن. یا به عبارت دیگه اجزاء بالفعلی ندارن، اجزاء بالقوه میشه. و زمان قدر، خب وقتی حرکت علانت الاتصال تحقق پیدا کرد، میگیم این حرکت چه اندازه امتداد دارد؟ میگیم از صبح تا عصر، یک ساعت، یک دقیقه. این یک دقیقه که مقدار این حرکت رو تعیین میکنه، آیا این مقدار چیزی است باز وجودش غیر از خود این حرکت، یا نه همون ومر ممتد را با حدودش در نظر گرفتیم، حدود عدمیش که دو طرفش هستن، اون وقت شده این مقدار. این مقدار یه چیز دیگری نیست که بیاد روی اون چی. و زمان قدر و ذالک الاتصال و تعینه، به یک معنا میتونیم بگیم زمان تعین این مقدار است، این تعین این اتصال است. تعبیر دیگری میتونیم بگیم تعین مقداری. بگیم تعینات دو جوره، یه وقت تعین به وسیله مقدار است، یک تعین به واسطه سایر اوصاف وجودیه. تعین مقداری اسمش زمانه. خب بعد از اینکه این کارا را کردیم، عقل تحلیل کرد و جدا کرد عارض و معروض را در ذهن از هم دیگه، اون وقت میاد بین اینها روابطی در نظر میگیره، میگه یکی علت است برای دیگری. نظیرش در جای دیگه هم در امور ثابت هم ما داریم، بین تحلیلاتی که عقل انجام میگیره، گاهی بین این تحلیل ها خودش یک رابطه علیت و معلولیت برقرار میکنه. مثلا هر موجود ممکن الوجودی یک معنا از این در نظر میگه به نام امکان. امکان که یک امر عینی نیست در خارج، ما یه زیدی داریم، یه چیز دیگه هم به نام امکان. امکان یک مفهوم عقلی است. یه معنای دیگه از ممکنات در نظر میگیره به نام احتیاج، نیازمندی، وابستگی. اینم یه مفهومی است، اینم یه چیز دیگری نیست در خارج. ما در خارج یک زید داریم، یکم احتیاج. احتیاج وجودی مباین با وجود زید نداره. خب اون وقت سوال میکنیم آیا علت احتیاج امکانش است یا علت امکان احتیاجش است؟ دو تا صفت رو وقت بهش اثبات دادیم، گفتیم هذا الموجود ممکنون و محتاجون. این دو تا هر دو مفاهیم انتزاعی بود، هیچ کدوم ما به ازای عینی نداشت، ما به ازای عینی فقط یک وجود بسیط. این وجود بسیط با اینکه واحد است، هم مصداق است برای زید، عنوان زید برسد یا انسان میفرد که ماهیتش، هم مصداق است برای ممکن، مفهوم امکان بسیط میکن، و هم مصداق است برای محتاج، باز بفرمایید معلول، و ده ها مفهوم دیگری که همه مفاهیم عقلی است. میگیم بین این مفاهیم رابطه برقرار میکنیم، میگیم امکنت فحتاجت، چون ممکن است احتیاج دارد. نمیگیم احتاجت فامکنت، چون محتاج بود شد ممکن الوجود، نه، چون ممکن الوجود است محتاج است. فما هو علت الاحتیاج؟ علت الاحتیاج و الامکان. این همون بحث فلسفی معروفی است که علت احتیاج معلول به علت، آیا امکان است یا حدوث؟ متکلمین میگن حدوثه، فلاسفه میگن امکانه. فلاسفه که میگن علت احتیاج امکان است، یعنی در خارج ما یک الوجودی داریم به نام امکان، یه وجودی دیگری داریم به نام حاجت، اون وجود این وجود را پدید میآورد. اینجوره یا نه، ما غیر از وجود معلول وجود زید چیزی دیگری نداریم. همه اینا مفاهیم عقلی است، ولی بین این مفاهیم رابطه علیت و معلولیته. به عبارت دیگه اون تقسیمی که بین علت و معلول برای علت و معلول کردیم، یعنی وجود خارجی گفتیم یا علت است یا معلول است، این مفهوم را توسعه میدیم از وجود خارجی به وجودهای تحلیلی. میگیم مفاهیم تحلیلی هم به یک معنا میتونن مصداق علت و معلول باشن. این یک توسعه است در اصطلاح علت و معلول. کما اینکه مفهوم عروض را توسعه دادیم از عروض خارجی به عروض تحلیلی، علیت را هم از علیت خارجی توسعه میدیم به علیت تحلیلی. نه نه نه، هیچ ربطی به اون نداره. علت اثباتی برای این است که برای در مقام استدلال ما علت اثباتی داریم، ممکنه معلول باشه. اصلا معلولی ما در خارج داریم، از راه این معلول پی به علت بردیم، میگیم این معلول علت اثباتی است، گویی که خودش معلول است ثبوتاً. ولی اینجا اینجور نیست، اینجا معلول نیست اصلا، هر در خارج دوئیتی ندارن تا یکی علت بشه یکی معلول، و نه از اون جهت که ما پی بردیم. از کجا ما پی بردیم به این جهت؟ این نیست حیثیت. این است ما دو حیثیت برای این در نظر گرفتیم، یکی حیثیت احتیاج، یکی حیثیت امکان. نمیخوام بگیم از کدام پی بردیم به دیگری، از کجا ما دیگری را شناختیم، از اینجا اینا نمیخوام بگیم. میگیم در ظرف واقع، در نفس الامر، ولو اینکه ما هم اصلا نبودیم و نمیشناختیم، این دو حیثیت ترتب دارند. حیثیت امکان مقدم است بر حیثیت احتیاج، نه از اون جهتی که ما از جراح پی میبریم. این هیچ مربوط به مقام اثبات نیست، هر دو ثبوت است، ثبوت نفس الامری. منتها ثبوت نفس الامری یه وقت ثبوت نفس الامری خارجی است، یه وقت ثبوت نفس الامری تحلیلی است. فیقال ان اتصال الحرکته انما یثبت لها بواسطه اتصال المسافه. ما چگونه اتصال را به حرکت نسبت میدیم؟ میگیم این حرکت اتصال دارد، این به تبع اتصال مسافت است. اگر مسافت اتصال نداشت، حرکت در اون به عنوان یک امر متصل واحدی به وجود نمی آمد. اما این معناش نیست که حالا در خارج دوتا اتصال داریم، یکی اتصال المسافه، یکی اتصال الحرکت. اتصالی را به حرکت نسبت میدیم، اتصالی هم را به مسافت نسبت میدیم. هر دو دوتا صفت هستند، صفت هم تحلیلی عقلی هستند، ولی یکی را میگیم سبب دیگری است. این سببیت یک امر، یک نفس الامریت داره، منتها نفس الامر میدونید ظرفش اوسع است از ظرف خارج. نفس الامر گاهی به لحاظ خارج است، گاهی به لحاظ ثبوت عقلی است. در ظرف عقل چنین ترتبی هست. فاتصال المسافته علتون لکون الحرکت متصلتن، هر دو متصف به اتصالن، اما اتصال یکی تقدم دارد بر دیگری و سببیت دارد نسبت به دیگری. ولا نعنی بذالک ان اتصال المسافه علت لاتصال آخر للحركه، که ما دو تا اتصال داریم در خارج، یکی علت است و یکی معلول. نه، اینو قصد نمی کنیم، یک اتصال بیشتر نیست. بل اتصال الحركه هو نفس اتصال المسافه، منتها این اتصال را یه وقت به خود مسافت نسبت میدیم، یه وقت به حرکت نسبت میدیم. انتصابش به خود حرکت فرع این است که انتصاب به مسافت داشته باشه. فل مسافتو کما انا علتون لوجود الحرکه کذالک علتون لاتصالها. بعد اینجا یه توضیحی میدند که البته خیلی مطلب قویی نیست، فقط در یه حد یه توضیحی قابل قبوله. مرحوم حاجی هم یه اشاره کردن به این مطلب. میگن در واقع میخوان این نکته را بگن که شما چه دعایی دارید بگید که این اتصال علت هست برای اون اتصال. اون اتصال است که این را به این اتصال را به وجود میآورد. ولو در ظرف تحلیل عقل، وقتی یه اتصال است فقط نسبتش فرق میکنه، یه وقت منتسب به مسافت است، یه وقت منتسب به حرکت. وقتی یکی است، پس چرا شما اعتبار علت و معلول میکنید در یک شیء؟ تا اعتبار کثرت نشه که اعتبار علت و معلول نمیشه. چه دعایی دارید بر اینکه چنین اعتباری را بکنید؟ عقل چی را در نظر میگیره که میاد دو حیثیت را لحاظ میکنه و یکیش یا علت برای دیگری میدونه؟ ایشون میخوان این را یک وجهی برای این اعتبار کثرت در نظر بگیره. میگن خیلی ها هستن که قائل به وجود حرکت هستن، ولی حرکت را مجموعه ای از اجزای لایت جزا میدونن. پس اینا گفتن حرکت هست، اما اجزای لایت جزا قائل هستن به اجزای لایت جزا، کما اینکه در امتدادات هم مثلا قائل به اجزای لایت جزا. پس این دوتا قابل تفکیک از هم. میشه تصور کرد که حرکتی باشد اما اتصال نداشته باشه. اجزای لایت جزا شد که اتصال به معنی یک پارچگی و وحدت ندارن. چون چنین چیزی قابل فرض است، پس عقل میاد این را میگه کما این که مسافت اتصال دارد، خود حرکت هم اتصال دارد. فرض اتصال مسافت کافی نیست برای این که ما به ضروره اتصال حرکت را هم بپذیریم. خیلی کسا هستن که چنین تصور میکنن که حرکت، لااقل در مقام تصور، که حرکت به عنوان این است که وقوف ها هست، حرکت در از اینجا تا اونجا، یعنی بودن در این نقطه، بعد بودن در نقطه بعد، بعد بودن در نقطه سوم و چهارم و تا آخر، در صورتی که حرکت این نیست. پس میشه فرض کرد ولو به فرض غلط که حرکتی باشد و مجموعه از سکونات باشد، مجموعه از بودنها باشد. چون اینجوره عقل میخواد بگه نه، حرکت هم باید وحدت داشته باشه، یک پارچه باید باشه، یک امتداد باشه، به دلیل این که به خاطر این که مسافتش واحده است، نه تنها در مقام استکشاف بلکه برای اثبات این صفت. عقل میگه علت برای این که این حرکت واحده اینه که مسافتش اتصال داره. این توضیحی است برای این جهت که نکته این که ما بیاد یه اتصال دیگری فرض میکنیم و بین این دوتا رابطه علیت و معلولیت برقرار میکنیم اینه: از یمکن لاحد ان یتصور حرکتا لا متصله کما اینکه عند القارین بالجزء، قارین به جزء لایت جزا، حرکت رو اینجوری تصور میکنن، خیال میکنن بودنهای متوالی است، بودنهای پراکنده که وحدت ندارن. خب تا اینجا اتصال حرکت و مسافت را با هم سنجیدیم، گفتیم اتصال المسافه علتان لاتصال الحرکت، و وقتی دقت کردیم دیدیم این دوتا نیست، یک وجودند، یک اتصالند که دو نسبت دارند. حالا بیام سر زمان. و اما کون الزمان متصلن فلیس ذالک به علتین، آیا میشه بگن علت این که زمان متصل است چیه؟ آیا اتصال حرکت است که موجب اتصال زمان می شود یا نه؟ می فرمان این دیگه وجه نداره. چرا؟ برای اینکه زمان اصلا تعریفش این است که کم من متصلان غیر خار، متصل بودن اصلا تو مفهوم زمان خوابیده. بنابراین این احتمال جای نداره این که برای زمان یک اتصال دیگری فرض کنیم و بگیم اتصال این معلولمون است. در حرکت لااقل در به صورت یک فرض غلطی ابتدایی میشد آدم فرض بکنه که حرکتی که واقع شده اجزای پراکنده ای داره. اون وقت میگفتیم نه بابا، کما این که مسافتش واحده است، خود حرکت هم واحده است، و چون مسافت واحده است حرکت هم واحده است، یک نوع علیت بین این دو تا اتصال برقرار میکنه. اما اتصال زمان هم لازمه بگیم اینم معلول چیز دیگری است، بگیم چون حرکت متصل است زمانش هم متصل است. میگم نه، زمان خودش اصلا تو مفهومش اتصال خوابیده. مفهوم زمان چیه؟ کمون متصل و غیر قار. پس تو اتصال چون در ذاتش هست این دیگه علت نمیخواد. و اما کون زمان متصلن فلیسه ذالک به علتن، به علتن یعنی معلولن لعلتن، لأن ماهیته الکمون متصل، اصلا ماهیتش اینه ته. جنس قریبش کم متصله، ول ماهیات غیر و مجعولتن، ماهیات که جعل نمیشن تا اینکه بگیم به چه علتی اینجور شد. ما جعل الله المشمشته مشمشته، بل وجود و زمان یستدی علتن. بله وجود و زمان علت میخواد، اما اتصالیت و زمان که جزء ماهیتش هست اون دیگه علت نمیخواد. متصلیت و زمان و علته لیست اتصال المسافت فقط، خب حالا برای وجود و زمان علتش چیه؟ میگیم اتصال مسافت علیت دارد برای وجود و زمان، اما باز نه به ما هو و هو، بلکه از اون جهتی که اتصال الحرکه درش پدید می آید. پس اینجا واسطه می خوره، یک اتصال مسافه داریم، یک واسطه ای میشه اتصال الحرکه. اتصال الحرکه علت میشه برای وجود الزمان، نه برای متصلیت الزمان و اتصال الزمان. یعنی ان اتصالها، یعنی اتصال المسافه، من حیث و انه اتصال الحرکه، گفتیم دوتا اتصال که نیست، یه اتصال است، یه وقت انتصاب به مسافت داره، یکی وقت انتصاب به حرکت. از اون جهتی که انتصاب به حرکت دارد علتون لوجود الزمان. اما باز علیت و معلولیت هم اینجا علیت خارجی نیست و دویتی در خارج ندارن. بله، هم قارینو به اجزای لایت شد چون این فرضی را کردن. اونا طبعا این تعریف را قبول ندارن. ما این که این تعریف را شناختیم، حقیقتش را نمی‌شناختیم. البته قابل چیز هست، فرض هست، ولی زمان من عرض کردم اون بیان قویه نیست. یمکن لعهد ان یتصور، معناش اینه که تصور غلطی کرده، مفهوم حرکت رو نفهمیده. حرکت رو که مجموعه سکونات بشه که حرکت نیست، تعریف حرکت برای صادق نیست. این یه توضیحی سرز کردم فقط برای این که چرا این اعتبار رو ما جدا کردیم. بیان قویی هم نیست، نظیرش در مورد زمان همینطور که اشاره فرمودید ممکنه کسی در زمان هم چه فرضی بکنه. فصل فی الامور التي فی الزمان، یکی از مطالبی که شیخ در شفا مطرح کرده و باز از لحاظ جلوگیری از مغالطات در بحث‌ها خیلی مؤثر هست، اینه که ما خیلی چیزا رو میگیم در زمان موجودند، اما این تعبیر همه جا به یک معنا نیست. اصولا این کلمه فی در عربی و در که در فارسی به کار میبریم، وقتی حرف رابط بین دو شی قرار میگیره همه جا یه معنا نداره، همه جا یه نوع ظرفیته، اما ظرفیت ها خیلی مختلفه. یکی از هنرهای شیخ، یکی از چیزایی که واقعا امتیازات شیخ هست، اینه که اینجور مفاهیم را خیلی با دقت بررسی میکنه که اینجور این تعبیر را که به کار بردیم کجا به چه معناست، کجا به چه معناست، و جلوگیری بشه از مغالطات. بسیاری از مغالطات هست در مباحث فلسفی از همین جهان ناشی میشه، همون از باب اشتراک لفظی. کلمه فی مشترک لفظی است بین چند معنا، نه از نظر لغت بین چند معنا. فیل ظرفیه یه معنا بیشتر نداره، اما ظرفیت ها از نظر فلسفی انواع مختلف دارن، اینا متباینن. از نظر فلسفی میشه اشتراک لفظی، گویی که از نظر لغوی نه، همه جا ظرفیت است و یه معناست. حالا مصادیق را ذکر میکنه. اولا گاهی این فی را که ما در کار میبریم نسبت به زمان، میگیم فلان چیز در زمان موجود است. گاهی این نسبت حقیقی و به ذات است، گاهی نسبت مجازی و بلعرضی، گاهی واسطه در عروض دارد، گاهی ندارد. اون چه واسطه در عروض ندارد و به ذات، این تعبیر برای صادقه که موجودان فی زمان فقط حرکت. حرکت چیزی است که فقط ظرف زن در ظرف زمان موجوده و نسبتش به زمان این نسبت حقیقی است، کونه فی زمان اولا و به ذات است. اما متحرکات رو ما وقتی نسبت میدیم به زمان، اینا وجود و فی زمان بالعرض است، یعنی چون زمانش، چون حرکتشون در زمان است، متحرکم در زمان است. باز اینجا فراموش نفرمایید که ما داریم حرف شیخ را میخونیم و مبانی مشائین را در اینجا داریم میگیم. خود ایشون یک نظر دیگری دارن که بعداً اشاره خواهند فرمود. علاوه بر این معنا که گاهی ظرفیتی که ظرف زمان را ما وقتی در نظر میگیریم میگیم فلان شی موجود است در ظرف زمان، گاهی حقیقی است و گاهی مجازی، حقیقی و مجازی فلسفی یا نقد و مجازی عرفی، عرفاً همش حقیقی است، گاهی نسبت اولاً و به ذات است، گاهی ثانیاً و بالعرض، غیر از این فرقهای دیگری هم هست در موارد استعمال کلمه فی نسبت به زمان. ذکر فی الشفا و غیره ان الشیء انما یکون فی الزمان اذا کان له متقدم و متأخر. چیزی حقیقتا نسبت به زمان دارد و زمان ظرف است برای او که خودش دارای اجزای متقدم و متأخری باشه و ذاتاً این تقدم و تأخر برای اجزای ثابت باشه. چنین چیزی جز حرکت نخواهد و هما یعنی اجزای متقدم و متأخری که ذاتاً تقدم و تأخر دارن لا یوجدان اولاً و به ذات الا للحرک، فقط حرکت هست که اجزای متقدم و متأخری به ذات دارد. پس حرکت است که حقیقتاً اولاً و به ذات در ظرف زمان واقع می شود و لزل حرکه اجزای متقدم و متأخر به زل حرکه هم نسبت می دیم اما بلعرز ثانیاً و بلعرز. پس چیزهایی که حرکت دارند هم می شه بگن در ظرف زمان موجودند اما به عرض زمان به عرض الحرکه. این یه مطلب. و ایزن فیه باز در شفا گفته است قد یقال لانواع الشیء و اجزائهی انها فیه. جنس را وقتی شما با انواعش در نظر میگیرید میگیم این انواع در جنس موجودن. در جنس حیوان چه انواعی موجوده؟ انسان، فرس، بقر، غنم، الاخر. این انواع در این جنس موجودن. اینجا که فی به کار میبینیم با فی که در زمان به کار میبریم یا در مکان میبینید چقدر فرق داره. جنس اینجا یه ظرفی نیست که اونا توش گنجانیده بشن. گاهی اجزاء شی میگیم در کل است. میگیم چشم در بدن انسان هست، گوش در بدن انسان هست، یکی یکی اجزاء میگیم در بدن انسان هست. این بودن اجزاء در کل این یک حس غیر از اعتباری است که انواع را نسبت به جنس در نظر میگیریم. انواع مصادیقی از کلی هستند اما اجزا اجزای کلند. وجود الجزء فی الکل یک حساب، وجود الجزئی فی الکلی یک حساب دیگری است. دو معنا هست. و از جمله جایی که فی به کار میبریم این است که میگیم این آن در زمان است. اما این وجود آن در زمان نه به معنی جزء در کل است نه به معنی جزئی در کلی. برای اینکه زمان نه کلی است که آن جزئی ازش باشه. بله امروز و فردا و اینها جزئیاتی از زمان هستن اما آن جزئی از زمان نیست. زمان رو وقت تجزیه کنیم به آن نمیرسیم، آن طرف از زمان است. و نه پس نه جزء از نه جزئی. در این حال میگیم این آن در زمان است، مثل اینکه میگیم این نقطه در خط است. معناش اینه که نقطه جزء خط است، یعنی از مجموع نقطه ها خط به وجود میاد. یه غلطی. معناش این است که در این امتداد ما میتونیم یک حد عدمی فرض کنیم یا به هر صورت دیگری رسم بشه. این حد عدمی نسبتی دارد به این امتداد، اینو با فی تعبیر میکنیم. یعنی نسبتی که این حد عدمی به این دارد به سایر اشیاء ندارد. این مال اینه. والآن فی الزمان کل وحده فی العدد. بعد اینو تشبیه میکنن به این که میگیم در عدد واحد موجوده. فراموش نکنید که واحد در عرف فلاسفه یکی از اعداد نیست، نه جزء هیچ عددی است و نه نوعی از عدد. عدد از دو شروع میشه. پس واحد خارج از عدد. این که میگیم واحد هم در دو موجود است، هم در سه، هم در چهار، در تمام انواع واحد موجوده. یعنی عددی در عدد دیگر موجوده. یه وقت میگیم در چهار دو موجود است، یعنی عددی در عددی موجود است. یه وقت میگیم واحد در عدد موجود است. وجود واحد در عدد به معنی وجود یک نوعی در جنسی نیست، برای اینکه این واحد از جنس عدد خارجه علل فرض. پس این که میگیم واحد در عدد موجوده مثل این است که میگیم نقطه در خط موجود است. چطور؟ نقطه از سنخ خط نیست ولی جاش در خط، یا انتهای خط است یا وسطش فرض میشه یا ابتدایش. واحد هم اینجوری است، از جنس عدد نیست ولی جاش هم تو عدد، در غیر عدد واحد نداریم ما. البته در مقابل عدم، اونجایی که عدم رو نفی میکنیم در مقابلش هم واحد اثبات میکنیم. اون جایی که در عدد موجوده چگونه است رابطهش؟ وجود نوعی در جنس نیست، همینچنین وجود نقطه در خط و آن در زمان، وجود نوع در جنس نیست. والمتقدم والمتأخر کالزوج والفرد فیه، در زمان میگیم گذشته و آینده وجود دارد. این گذشته و آینده‌ای که در زمان موجود است مثل این که میگیم در عدد فرد و زوج موجود است، یه نوع تقسیم است. عددها تقسیم دست زوج هستند یا دست فرد هستند. زمان را هم ما میتونیم تقسیم بکنیم به گذشته و آینده. البته گذشته و آینده نسبی است، گذشته یک چیز نسبت به یک چیز دیگری میتونه آینده باشه و بالعکس. ولی اون جایی که ما گذشته ها را مثلا این آن موجود را حد فاصل قرار دادیم بین گذشته ها و آینده ها، در واقع زمان های ما تقسیم به دو دسته شد. مثل این است که عدد را تقسیم میکنیم به زوج و فرد. و ساعات و الایام کل اثنین و ثلاثه فیه، اما وقتی میگیم ساعت در زمان موجود است، این ساعت اول روز، ساعت دوم روز، روز اول هفته، روز دوم هفته، روز اول ماه، روز دوم ماه، این مثل این که میگیم عدد دو، عدد سه، عدد چهار در سلسله اعداد موجوده. ول حرکت و فی زمان کل مقولات العشر فی العشریه، میگیم در عدد ده چیز، تحت ده چیزهایی واقع میشه. ده تا فرد، ده تا فرض کنید جسم جامعه، ده تا گردو و از جمله ده مقوله. ده مقوله وقتی در تحت عدد ده واقع میشه معناش چیه؟ معناش این است که این یک کمیتی است، کم منفصلی است که عارض این کم این موضوع شده. حرکت و زمان هم همینطوره، مگه زمان یک کمیت متصلی نیست که عارض حرکت میشه؟ عارض است، عارض فرض اینه دیگه. بس میگیم حرکت در زمان است، یعنی یک چی معروضی را ما نسبت میدیم به کمیتش. مقولات عشرم یه معروضی است که عشره کم منفصلش هست که عرضی هست براش. وقوع الجوهر یا مقوله تحت مفهوم عدد، این معناش چیه؟ معناش این است که معروض یک کمیتی قرار گرفته. حرکت هم که میگه موجود است در زمان، یعنی معروض این کمیت واقع شد. این در مورد حرکت. اما سکون فهو امر عدمی گون لا یتقدر به زمان. اینها باز کلمات شیخ و امثال شیخه. میگن بله متحرک افتاد، بله متحرک و فی زمان، بله. یه وقت مقوله میگیم موصوف میشود به عدد ده، این مقوله کم، مقوله کیف، اینها معدودهایی هستن که مستقیما عدد عارضشون میشه. یه وقت موضوع مقولات را، یه وقت مثلا میگیم کیفیت یکی از مقولات عشر است، یه وقت میگیم موضوع کیفیت، یه وقت میگیم بیاض یکی از مقولات مثلا فردی از مقولات دهگانه است، یه وقت میگیم ابیض تحت مقولات عشره واقع میشه، تحت عشره واقع میشه. یک امریست که واسطه میخوره. اون خود مقولات بلا واسطه معروض عدد هستن، اما معروضا موضوعاتشون به واسطه اعراضشون، که موضوع المقولات العشر فی العشریه. اگر گفتیم موضوع اینها مثلا جواهری که موضوع کیفیات هستند تحت یکی از آحاد عشره هستند، منظور اینه که اینجا واسطه خورده. اون چه بلا واسطه در به زمان نسبت داده میشه خود حرکت است، اما متحرک از اون جهتی که موضوع الحرکه است به زمان نسبت داده میشه. این در واقع همون مطلبی است که در ابتدای کلام ذکر فرمود که گاهی نسبت شی به زمان به ذات هست و گاهی بالعرض. حرکت به ذات نسبت داده میشه، اما موضوعش بلعرض، موضوع اینجاست. و اما سکون، اگر گفتیم سکون در زمان است، این معناش چیه؟ سکون به ذات نمیتونه تحت زمان قرار بگیره، برای اینکه امتدادی نداره، امتداد وجودی نداره، سکون امر عدمی است. ولی میتونیم ما سکون را از اون جهتی که مکتنف به دو حرکت است، جسمی اول حرکت داشت سکون پیدا کرد بعد حرکت پیدا میکنه، یا مقارن با یک حرکتی هست اونم یه حیثیت دیگری است، از اون جهت بالعرض باز به زمان نسبت بدیم. پس اون چه به ذات نسبت داده میشه حرکت است، سکون بالعرض نسبت داده. این که خود مقولاته، ماهیت همون مقولاته دیگه، کل مقولات العش فی العشریه، یعنی ماهیت کیف مثلا، ماهیت جنسی. آخه بین اعراض هم یک نوع موضوعیت هست، مثلا میگیم مقوله اضافه عارضی عارضی دیگه میشه، این موضوع معنای عام میشه که عرضی حتی موضوع واقع میشه برای یه عرضی دیگری. و اما سکون فهو و امرون عدمی و لا یتقدر رو به زمان لذاته، پس ذاتن قابل اندازگیری با زمان نیست، اگر بگیم اندازگیری کنیم بالعرض است، ولیکن به ذات نیست. پس چگونه است؟ لعجل ان الحرکتین تکتنفانهی، چون از دو طرف محفوف و مکتنف به دو تا حرکت هست، از این جهت اون حرکت ها که سنجیده میشه سکون هم به تبع اونها و بالعرض. یحصل له ضرب من التقدم و التأخر فلا جرم یتوهم وقوعه فی الزمان، حقیقتا هیچ وقت سکون در زمان نیست، نسبت حقیقی به زمان نداره. این تا اینجا کلام شیخ بود. به اینجا که رسید ایشون در مورد سکون کلامی دارند، چون ظاهر کلام شیخ این است که ما یک سکونهای حقیقی داریم که در خارج واقعا یه شیعی ساکن است و هیچ حرکتی نداره. میخوان بفرمایند که طبق مبنای ما بعد از این حرکت جوهری اثبات کردیم در عالم جسمانی اصلا سکون حقیقی نخواهیم داشت. این لب مطلبه. بعدش هم اشاره میکنند به اینکه نسبت زمانی بین چه چیزهایی هست و بین متغیرات هست، وقتی متغیری رو با متغیری میسنجیم نسبتش در زمان هست، اما اگر متغیرات رو با ثابت سنجیدیم اون نسبتش نسبت دهریست، و اگر ثوابت رو با هم دیگه سنجیدیم نسبتش نسبت سرمدیست. در زمان تقدم و تأخر هست، اما در دهر و سرمد دیگه تقدم و تأخری نیست، دو موجود دهری دیگه تقدم و تأخر نسبت هم دیگه ندارن، یا اگر دو موجود سرمدی اگر فرض بشه در اونجا تقدم و تأخری ندارن. اقول ما من جوهرن، منظور جوهر جسمانی است و الا جوهرهای مفارقه، اینها که جای بحث توهمش نیست، ما من جوهرن الا و له او فیه ضرب من التغیر، هر جوهر جسمانی شما فرض کنی یک نوع تغییری دارد خودش یا یک نوع تغییری درش واقع می شود. چرا؟ به خاطر اینکه کیف و قد ثبت تجدد الطبیعه، ما گفتیم طبیعت، کل طبیعت این امر متجددی است، یعنی حرکت جوهری. فساکن من جهتن متحرک من جهتن اخرى، اگر یک سکونی در یک شیء می‌بینیم این سکون نسبی است، از یک جهت است، از جهت دیگری همین شیء ساکن حرکت دارد، لااقل از اون جهتی که درش جوهرش، در جوهرش حرکت است، به تبع جوهرش حرکت دارد. و به تلک الجهه یقوف زمان لذاته، پس از اون جهتی که حرکت دارد به زمان نسبت داده می شود و زمان ظرف برای اون حساب میشه، ذاتن نه بالعرض و المجاز. ثم ان الزمان، یه بحث دیگری هم رو مطرح می کنند و اون اینه که وقتی ما میگیم حرکت زمان مقدار حرکت هست، حالا به همون معنای عروض تحلیلی، کدام حرکت را اصل قرار میدیم؟ ما که غالب حرکت جوهری هستیم، ابتدا حرکت جوهریه فلک اقصا را در نظر میگیریم و اون منشأ پیدایش زمان مطلق است. بعد حرکت وضعیه مستدیره مال افلاک، به خصوص باز فلک اقصا، و بعد حرکات های مستقیم. یه مطلبی دارن در طبیعیات به اصطلاح طبق فلکیات قدیم که قدیمترین حرکات در عالم حرکت مستدیره است و حرکت مستقیم تأخر داره از حرکت مستدیر. به خاطر اینکه قائل هستند اینکه افلاک قدیمه و اونها از ازلا حرکت مستدیره داشتن، پس حرکت مستدیره اقدم الحرکات است. طبق این معنا حرکت مستدیره مقدم با خواهد بود بر حرکت مستقیمه، و همینطور حرکت وضعیه و عینیه مقدم خواهد بود بر سایر حرکات، چون اینا قدیمترین حرکاتن. تا این حرکت فلک واقع نشه، شرایط جدید در عالم عناصر پدید نمیان. وقتی شرایط جدید پدید نیامدن، کیفیات عوض نمیشه. پس عوض شدن کیفیات و کمیات در عالم عناصره که در درون افلاکه و به تبع اونهاست. پس اصالت باز با حرکت مستدیره وضعی هست. اینم یه نکته‌ای که اینجا ذکر می‌فرمان طبق مبانی طبیعیات و فلکیات قدیمه که البته اعتباری نداره. ثم بله، ان الزمان يتعلق عندنا بتجدد طبیعت القصر. این که میگن عندنا در مقابل مشائین که اونها قائلن، یا دیگران حتی اشراقیین هم که قائلن به این که ابتداعا تعلق میگیره به حرکت وضعیه فلک، نه به حرکت جوهریه فلک. ابتداعا به حرکت جوهریه تعلق میگیره، ثم به حرکت مستدیره. اما دیگران میگن ابتداعا به حرکت مستدیره تعلق میگیره. التي هي اقدم بله ثم بالحركه المستديره التي هي اقدم الحركات في سائر المقولات، یعنی غیر از مقوله جوهر. سیما در بین حرکات مستدیره، حرکات مستدیره زیاده، همه افلاک حرکت مستدیره دارن، به خصوص حرکت فلک اقصا. سیما مال الجرم الاقصا، چون جرم فلک اقصا یک نوع باز تقدمی نسبت به سایر افلاک داره، نه از نظر زمان بلکه یک نفت تقدم رتبی داره. و یتقدر بهی سایر الحرکات العینیه و الوضعیه. بهی یعنی مثلا به زمان یا با همین حرکتی که مال جرم اقصا هست. اگر این باشه قاعدتاً مناسب‌تر بود که یتقدر بها باشه. با این حرکت مستدیره است که سایر حرکات عینی و وضعی اندازه گیری میشه. و به واسطه ها یتقدر التي تتقدر التي في الكيف والكم، اون حرکاتی هم که در کیف و کم هستن با اون حرکت سنجیده میشن. در اینجا هم باز مرحوم حاجی احتمال دادن که ضمیر به حرکت مستدیره برگرده، و یکی این که به حرکت عینیه و وضعیه برگرده. آیا به واسطه حرکات عینی و وضعی هست که حرکت در کم و کیف واقع میشه؟ این یک معناست. منظور این است که تا حرکت در افلاک نبود، حرکت در عالم عناصر پدید نمی آمد و حرکات کیفی و کمی مخصوص به عالم عناصر. و یا این که بگیم نه، به حرکت مستدیره هست که اون حرکت مستدیره فلک اقصا علت هست و واسطه هست برای پیدایش سایر حرکات عینی و وضعی و بعد حرکات کمی و کیفی. و اما تجدد و غیرها من المقولات، اگر ما یک حرکتی به سایر مقولات نسبت دادیم، هنوز ایشون بحث نکردن که در سایر مقولات مثل اضافه، جده، انگفل، انگفل اینا حرکت واقع میشه یا نمیشه. اینجا را اجمالا میگن که نسبت دادن حرکت به اینها بالواسطه هست. بعد در مقام اثباتش برمیان که حرکت حقیقتا در اون مقولات واقع نمیشه. و اما تجدد و غیرها، غیر از اینایی که گفتیم، از مقولات مثل اضافه و ملک و ما یجری مجراهما مثل ان یفعل و ان ینفعل، و حتی بالاتر چیزایی که از قبیل مقولات نیست مثل اعدام، امکانات، اینها را اگر حرکت بهش نسبت دادیم، فهی حرکتون بالعرض لاب الذات، و تقدم و تأخر در زمانش هم بالعرض است. و اما الموجودات التي ليست به حرکت و لا فی حرکه، موجودات که نه خودشون حرکتن و نه حرکتی دارن، فهی لا یکون فی الزمان، اینها نمیشه گفت در زمان موجوده. پس باید چی بگیم؟ بل ظاهرا اینجا یک کلمه این افتاده، اون ثباتوهو هم باید ثباتوها باشه. بل این اعتبره ثباتوها مع المتغیرات، اگر ما ثبات این موجودات را با متغیرات سنجیدیم، فتلک المعیه یسمی بالدهر، میگیم این را با آن سنجیدیم. این معیتی که بین این دو تا لحاظ میکنیم، این معیت اسمش معیت دهریست. بعد ایشون اضافه میکنن میگن متغیرات هم یک حیثیت ثباتی میتونن داشته باشن، لااقل از اون جهتی که متغیرن دیگه در تغییرشون ثابتن. اگر متغیرات هم از همین حیثیت ثبات و تغییرشون در نظر بگیریم، اون هم نسبت دهری خواهد بود. و کذا معیت المتغیرات مع المتغیرات، اما لا من حیث تغیرها بل من حیث ثباتها، چون هر متغیری یه وجه ثباتی داره، اگر حیثیت ثباتش رو با هم بسنجیم، اون حیثیت ها هم معیت دهری خواهند داشت. از ما من شیء الا وله نحو من الثبات، اونجا گفتن ما من جوهر الا وله نحو من التغیر، اینجا حالا میگن ما من شیء، اما از جوهر یا هرد، که ولو این که متغیرن باشد حقیقتن، یک نحو ثباتی خواهد داشت، و انکان ثباتهو ثبات التغیر، دیگه در تغییر داشتنشون ثابتن. فتل کلمعیه ایزن دهریتو و این اعتبرت الامور ثابته مر امور ثابته فتل کلمعیه یا سرمن، اما اگر ثابتات رو با هم دیگه بسنجیم، این معیتی خواهند داشت، معیت به نام معیت سرمدی. خب حالا اینجا یه سوالی میشه، ما در زمان یک معیت زمانی داریم، متغیرات با هم میسنجیم، میگیم این متغیر با اون متغیر معیت دارن در زمان، اما یک متقدم و متأخری هم داریم، میگیم این شیء متغیر مقدم است بر اون شیء متغیر فی الزمان، یا متأخر از آن است در زمان. در ازای معیت زمانی یک مقدم و مؤخر زمانی هم داریم. شما تا اینجا همش معیت دهری و معیت سرمدی گفتید، آیا تقدم دهری و تأخر دهری هم داریم؟ تقدم و تأخر سرمدی هم داریم؟ ایشون میفرماند در مورد دهر و سرمد تقدم و تأخر نداریم. این یه عبارتی است که به طور مطلق میگن، شیخ هم این همین مطلب رو داره، ولی اینجا جای سوالی هست، حالا اگر فرصتی بود سوالش عرض میکنم. و این اعتبرت الامور ثابته مع الامور ثابته فتلک المعیه یا سرمد ولیست به ازای حاضه المعیه وللتی قبلها، که معیت دهری بود، در مقابل این معیت تقدم و تأخری دیگه نیست، یعنی ما تقدم و تأخر دهری یا تقدم و تأخر سرمدی نداریم، به خلاف تقدم و تأخر زمانی. خب اگه کسی بگه که آقا این چطور میشه یه جا ما معیت اصلا در مقابل مقدم و مؤخره، جایی معیت هست که در مقابلش مقدم و مؤخر باشه، نمیشه ما معیتی فرض کنیم در مقابلش مقدم و مؤخر نباشه، میفرمان این استحاله ای نداره. ولی استحاله فی ذلک، به خاطر اینکه مقدم و مؤخر بینشون تزایفه، تا مقدمی نباشد مؤخر معنا نداره، تا مؤخری نباشد مقدم معنا نداره، مثل ابو ابن میمونه. اما تقدم با معیت این تزایف ندارن، تأخر با معیت تزایف ندارن، اینه که هر کدوم از اینا میتونه بدون معیت هم باشه، یعنی معیت بدون هر یک از اینا هم میشه باشه. ولست حالت ویزالک فان شیئا منها، شیئا منهما اگر بود بهتر بود، هیچ کدام از تقدم و تأخر مضایف با معیت نیست تا معیت مستلزم اونها باشد. همین را میخواستم عرض بکنم که این بیانی که ایشون دارند همین است که ما فقط در مورد دهریات معیت قائل هستیم، دیگه سبق و لحوق و حدوث و قدم دهری نخواهیم داشت. این مطلب بین برای شیخ و دیگران خب طبق مبناشون قابل قبوله، اما میرداماد یک قسم سبق و لحوق را به نام سبق دهری و تقدم دهری قائله. و باز عجیبه در اینجا که ایشون اصلا هیچ اشاره‌ای هم به این نمی‌کنن که چنین احتمالی علاقل وجود داره، چنین قولی کسی گفته حتی به عنوان قول ضعیفی. خیلی عجیبه که در مسئله دهریشون این نظر از کنم استادشون را به طور کلی ندیده گرفتن در این کتاب. من هیچ جا یادم نمیاد که راجع به تقدم دهری، سبق دهری، حدوث دهری و چیزهایی را که میره داماد فرموده هیچ صحبتی کرده باشه. روی مبنای میره داماد سبق لحوق دهری هم معنا دارد. دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که بگیم عالم سرمد بر عالم دهر تقدم سرمدی دارد، عالم دهر بر عالم زمان تقدم دهری دارد. این یک نوع تقدم و تأخره که هر یک از اینا رو نسبت به دیگری بسنجیم. میگیم دیگه وقتی ما دهر ثابته، سرمد هم ثابته. سرمد وجود الهی است، یعنی موجود سرمدی وجود الهی است. موجودات دهری هم موجودات مفارقات هستند. خب طبق نظر ایشون باید بگیم که مفارقات با خدای متعال معیت سرمدی دارن، چون اطلاق کلامشون این بود که وقتی ثابتی را با ثابتی میسنجیم باید بگیم معیت سرمدی دارد. اما اینجا میره داماد میفرماید نه، اینها در دو وعا است، وجود الهی تبارک و تعالی که البته اطلاق وعا و اینها مجازی است، باید بگیم تقدم سرمدی دارد بر موجودات دهری. یا موجودات زمانی را ما وقتی با دهری می سنجیم، این گفتن نسبت رو متغیر الی ثابت دهران، این میشه معیت دهریه. ایشون می فرماد نه، باید بگیم موجودات دهری تقدم دهری دارند بر موجودات زمانی و حدوث دهری هم را به همین نحو اثبات میکنه که آن که عالم زمانی تأخر دارد از ظرف دهر، پس میشه حادث. و اینم یک نوع انفکاک در وجود هست، مثل اینکه زمانیات از هم انفکاک دارن، اون یه نوع انفکاکه. انفکاک زمان از دهر هم یه نوع انفکاکه و اینم یه نوع حدوث خودش. صلی الله علیه و سلم.